ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. دو روزنامه‌نگار در ایران در 10 روز گذشته بازداشت شدند. یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل اصابت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه در تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان گفت دشمنان نباید از برنامه‌های آمریکا مطلع شوند. آقای ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا در نزدیکی واشنگتن با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد، گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده در افغانستان به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. آقای ترامپ با پرهیز از اعلام تعداد نیروهای مورد نیاز و جزئیات برنامه ها گفت که شرایط موجود در افغانستان راهبرد ما را تعیین و هدایت خواهد کرد. او گفت آمریکا به حمایت از ملت، دولت و نیروهای نظامی افغانستان ادامه می دهد، اما این حمایت نامحدود نیست و آمریکا ملت سازی نمی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از راهبرد اعلام شده خطاب به پاکستان گفت آمریکا دیگر نمیتواند در قبال حضور تروریست ها در این کشور ساکت بماند. به گفته دونالد ترامپ آمریکا تروریست ها را هر کجا که باشند هدف قرار میدهد. روز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. دلیل بازداشت آقای فشخامی روشن نیست، اما پیش از این نیز او در دی ماه سال 1393 بازداشت شده بود. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد اعلام نشده است. ساسان آقایی با حضور ماموران امنیتی در دفتر این روزنامه در 21 مرداد ماه بازداشت شد. شامگاه دوشنبه یک راکت به منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد. به گزارش رویترز یک مقام پلیس افغانستان گفت که این راکت به منطقه بیرون از کاخ ریاست جمهوری و در نزدیکی یک ساختمان دولتی و شماری از سفارتخانه ها اصابت کرده است. درباره تلفات احتمالی این حمله اطلاعاتی منتشر نشده و کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شاهد کشته شدن بیش از 1600 نفر در انفجارها و حملات پیکارجویان بود. دبیر تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری دوره جدید این مجمع با اشاره به پرونده‌های مفتوح محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه گفت مسائل شخصی افراد از نظر قانونی ربطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نقض قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور متهم کرده بود و به ندرت در جلسات آن حضور می‌یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی درباره احتمال ورود مجمع تشخیص در مسئله حصر در پی اعتصاب قضای مهدی کروبی گفت در صورت ارجاع موضوع این مجمع میتواند در آن وارد شود و در حال حاضر تنها قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به مسئله حصر هستند. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش های این ساعت. همونطور که در خبرها شنیدید، بامداد دیروز رئیس جمهوری آمریکا راهبرد تازه آمریکا رو در قبال افغانستان اعلام کرد. برای بررسی دیدگاه و استراتژی 3 کشور مهم منطقه، ایران، روسیه و پاکستان، در قبال سیاست آمریکا در افغانستان، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است. آقای میلانی، ابتدا در مورد همکاری پاکستان با آمریکا در رابطه با افغانستان چنین میگوید:
پاکستان به نظر من مهمترین کشور منطقه است در افغانستان که میتونه رول بسیار اساسی در آرامش و ثبات سیاسی اون کشور بازی بکنه. اگر منافع پاکستان با منافع ملی آمریکا یکی در بیاد، معمولا پاکستان حاضر بوده که همکاری سر مسئله افغانستان بکنه. ولی اگر اختلافات جدی بین اونها باشه، پاکستان سعی کرده که سیاست خودش رو جلو ببره بدون اینکه خصومتی با آمریکا نشون بده و سعی کنه سیاست‌های آمریکا رو زیر سوال قرار بده. 2 مسئله برای پاکستان مهمه در رابطه با افغانستان. اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودن که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از در دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردند و طالبان رو به قدرت رسوندن. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده، اون موقع کاملا همکاری با آمریکا خواهند.
خب بریم سراغ روسیه. نگاه روس‌ها به سیاست آمریکا در افغانستان چگونه است؟
همونطوری که میدونید در اوایل انقلاب ایران روسیه اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله میکنه، برای چند سال در اونجا میمونه و بعد از اینکه از افغانستان بیرون رانده میشه سعی میکنه که یه طوری در مسائل افغانستان دخالت بکنه. در دورانی که طالبان به قدرت میرسن بعد از اتمام جنگ داخلی افغانستان، روسیه مثل ایران و هند کمک به اتحاد شمالی میکنن و این اتحاد شمالی نیرویی بود که با کمک آمریکا تونست خلاصه طالبان رو از بین ببره. امروز دولت روسیه تصمیم گرفته که جای پای خودش رو دوباره در افغانستان باز بکنه و به همین دلیل به نظر میرسه که شروع کرده یک سری کمک ها به گروه طالبان کردن، که این از لحاظ تاریخی خیلی عجیبه به خاطر اینکه همونطوری که من گفتم قبلا مخالف طالبان کار میکردن. دلیلش هم اینه که اوسا فکر میکنن که با کمک به طالبان میتونن یه مقداری زیادی فشار به آمریکا بیارن، یعنی به گفته خودشون بتونن آمریکا رو در این باتلاق افغانستان بیشتر نگه دارن که بتونه مسکو رقابت خودشو در آسیای مرکزی با آمریکا و چین بهتر به جلو ببره.
و در نهایت ایران چه نگاهی به راهبردهای آمریکا و حضور این کشور در افغانستان داره؟ اگه ممکنه کوتاه به این سوال پاسخ بدید.
ایران منافع مشترکی با آمریکا داره در افغانستان، یعنی در هیچ کشوری به نظر من منافع این دو کشور آمریکا و ایران مشترک نیستن انقدر که در افغانستان هست. هر دو میخوان کمک به بازسازی افغانستان بکنن، هر دو دارن مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر میکنن و هر دو خواهان آرامش سیاسی هستند. مسئله این مهم برای ایران اینه که آمریکا پایگاه‌های نظامی در افغانستان نتونه به وجود بیاره و گزارش‌هایی هم هست که ایران مثل روسیه شروع کرده یک سری کمک‌ها به سازمان طالبان کردن، یعنی از یک سری مسائل با آمریکا هم فکر و هم سو هستن ولی برای یک سری مسائل با هم دیگه این دو کشور مخالفت‌های جدی دارن.
نظرات محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید. و ما نمایشگاه آثار گنجینه ایران با قدمتی 9000 ساله بعد از 4 ماه فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خودش در موزه شهر بن آلمان پایان داد. بر پایه آمار منتشر شده تا کنون بیش از 100,000 نفر از این نمایشگاه دیدن کردند. اما درهای باغ ایرانی که مکمل این نمایشگاه تا 23 مهر ماه به روی دیدار کنندگان باز خواهد بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
از 15 سال پیش به این سو سه نمایشگاه از آثار کهن موزه ملی ایران در آلمان برگزار شده که عبارتند از نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، نمایشگاه شکوه پارسی در موزه شهر بخوم و بالاخره نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان. در این سومین نمایشگاه بزرگ که شامگاه یکشنبه به کار 4 ماهه خود پایان داد، 446 اثر ارزشمند تاریخی ایران به نمایش درآمد که قدمتشان به 9000 سال پیش تا ظهور امپراتوری هخامنشی باز می‌گردد. در گزینش این آثار برای نمایش در شهر بن، کارشناسان آلمانی نزدیک به 3 سال از انواع و اقسام موزه‌ها در ایران دیدن کرده بودند. تمامی آثار این گنجینه از نزدیک به 50 محوطه باستانی از جمله در شهرهای جیرفت، شوش، شهداد، سراب، ارومیه، دوتپه مارلیک و حسنلو و شماری دیگر از مناطق ایران کشف شده. در یک نگاه کلی می توان گفت در نمایشگاه ایران فرهنگ کهن نیان آب و بیابان علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین و سنگین ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر شمار بسیاری مجسمه انسان و حیوان زیورالاتی از طلا و دیگر فلزات و جامهای طلایی با نقشای برجسته هم به تماشا گذاشته شد. اکثر این آثار برای اولین بار بود که در نمایشگاهی خارج از ایران نشان داده شد و جملگی در 4 سالن به هم پیوسته در 4 دوره تاریخی و در 4 رنگ گوناگون ارائه شد. در بخش پایانی نمایشگاه موزه شهر بن اتاق رنگارنگ دو شاه دخت ایلامی هم دیده می شد که در ویترین بزرگی در وسط آن زیورالات آنها از طلا مانند دستبند، انگشتر، علنگو، زنجیر و گردنبند به تماشا گذاشته شد. این اشیای تاریخی از گور این دو شاهزاده به دست آمده و قدمتی 8000 ساله دارند. نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان که بیش از 100,000 نفر از آن دیدن کرده اند یک شنبه شب به کار 4 ماهه خود در تالار هنر و نمایش آلمان در موزه شهر بن پایان داد. در این میان اما درهای باغ ایرانی که می توان گفت مکمل این نمایشگاه است تا 23 مهر ماه امسال به روی دیدار کنندگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه میریم همراه با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم. ملاقات.
دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می برد. در حالی که نزدیکانش می گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. سپاسگزاریم از همراهی شما. براتون اوقاتی شاد و خرم آرزو می‌کنیم.